أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله آخر که بعد لواحقی رو متعرض می شوند فرمودن اگر کسی زنی داشته باشد و او را طلاق بده اما غائب باشد، الان نمی داند که اون زن آبستن است یا نه، باید 9 ماه صبر بکنه بعد خواهر او را بگیره، یا اگر 4 زنه باشد باز مطلب همینه، اگر یکی از اون زنها رو طلاق داد و نمیداند که آیا حامل است یا نه، باید 9 ماه صبر بکند تا یقین کند که وضع حمل شده از عده بیرون آمده تا بتواند زن دیگر را بگیره. مسئله ادعای اجماع هم رو شده و روایاتی هم در مسئله هست. از جمله روایات باب 47 از ابواب عدد جلد 15 وسائل. روایت 1 صحیحه عماد بن عثمان قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل له 40 نسبة طلق واحدة منهن وهو قائب عنهن متى يجوز له التزويج؟ قال بعد 9 أشهر. نعم لا علم خلوها عن الحمل فيكفي الصبر 3 أشهر. روایت از نظر سند خیلی خوبه، از نظر دلالت هم خیلی خوبه، سابقا هم بحث روی اون شد. و ما می گفتیم که اگه طلاق رجعی باشد خب همین حرفه، برای این که در طلاق رجعی بینونه تنو پیدا نشده الا بعد تمام شدن عده، و اما اگه طلاق باین باشد یا طلاق مبارات باشد بنا باید عده نگاه بدارد، اما بینونه حاصل شده. ازا ممکن است کسی بگه که این روایات مربوطه به طلاق رجعیش، نه طلاق باین، نه طلاق مبارا. ولی علا کل حالین مسئله رو سابقا مذاکره کردیم، الان هم که مرحوم محقق اینجا مسئله رو عنوان فرمودند، مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع روی اون کردند و گفتند در حال ادعا مثل این است که زن دارد، لذا خواهرشون نمیتواند بگیرد و بلا طلاق باین و مبارات باشد. اگر چهار تا زن داره نمیتواند زن پنجم رو بگیرد، مگر حتی اگر طلاق باین یا مبارات باشد. روایت ها دلالت نداره بر اینکه ولا طلاق با این و مبارات باشه، اما فقها ها اینجور استفاده کردند و گفتن که این میتوانه زن پنجم انتخاب بکند به شرطی که در عده نباشد. این میتواند خواهر زنش رو بیگیره به شرطی که در عده نباشد. اما مثلی که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه توی مسئله این میگفتن که جمع بین اختین اون جاهاش که هر دو بالفعل زن او باشن، و اما اگر یک کدام طلاق بده میتواند دیگری رو هم بگیره. و یکی از بزرگان در قم هم همین جور بود، اولاد نداشت، دو تا خواهر داشت، دو تا خواهر بودن، علاقه به هر دو خواهر خیلی داشت، خود اون دو تا خواهرم به هم علاقه خیلی داشتند و اون آقا تا مرد با این دو تا زن معاشرت میکرد، یک کدامشو میگرفت، حالا یا سیغه میکن مدتش تمام بود و یا عقد میکرد به طلاق میداد، به مجردی که طلاق میداد یا به مجردی که مدت تمام بود هنوز در عده بود خواهر دوم را میگیره. و فتوا هم مال استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه بود. روایات به همین اندازه است. صحیحه حماد ابن عثمان قل تو لعبی عبدالله ما تقول فی رجل له اربع نسبت تلق واحدتا من هون و هو قائب عن هون متا یجوز له ان یتزوج قال بعد تسعة اشهر. در حالی هم که نمیدونه باید یقین پیدا کند که این خانم در عده نیست. ازا کی یقین پیدا می کند؟ در وقتی که بدانه حامله نبوده بعد سه ماه. در اونجا که نمیدونه حامله بوده یا نه بعد نه ماه. این مشهور در میان اصحاب مرحوم صاحب جواهرم ادعای اجماع روی اون دارند. مسائل این شش تا مسئله مربوط به فروعاتی بود که مرحوم محقق فرموده بودند. حالا مرحوم محقق به عنوان لواحق، حالا نمیدونم چه جور شده، برای اینکه این مسائل با مسائل قبلی تفاوتی نداره، به عنوان مسئله هفتم باید متعرض بشن، اما به عنوان مسائل به عنوان لواحق شاید تفنن در عبارت باشه، به عنوان لواحق فروعی را ذکر فرمودن. فرع اول اینه که فرمودن اگر کسی مریضه خانمش رو بخواد طلاق بده، گفتن این حرام نی، طلاق واقع میشه اما مکروه. ولی از اون طرف هم گفتند اگر خانمشو طلاق بده، چه طلاق رجعی، چه طلاق باین، چه طلاق مبارات، این خانم از این آقا ارث میبره. گفتن که آقا از خانم ارث نمیبره، اما این خانم از این آقا ارث میبره. بعضی گفتن تا در عده است. مشهور در میان فقها ها گفتن تا یک سال. اگر یک سال مرض این طول کشید و این در حال مرضه، اگر بمیره ولا در این خانم در عده هم نیست، از این آقا ارث میبره. مسئله یه مقدار سنگینه و اون این است که در بعضی از روایات داره این طلاق اگر اضراری باشه، مثل اینکه یه زنی داره و با این خانم خوب نیست، میخواد محروم از ارثش بکند و در حالی که مریضه ای رو طلاق میده، طلاق اضراری. گفتن این طلاق که تا یک سال این خانم از این آقا ارث میبره، و اما اگر اضراری نباشه، اگه طلاق رجعی باشد تا سه ماه، برای اینکه طلاق رجعی زوجتون این مرد شوهر اونه، این زن شوهر زن اونه، و در طلاق رجعی همین مقدار که رجوع بکنه طلاق باطل میشه. و مسلم است که در طلاق رجعی اینا با هم زن شوهرند. گفتن چون زن شوهرند، بنابراین اگر مرد مرد در حالی که زن در عده رجعی است، این ارث میبره، و اما بیشتر نه، چرانچه اگه طلاق باین مبارات باشه بینونت به مجرد طلاق پیدا میشه. بنابراین این خانم از این آقا ارث نمیبره. و مسئله مشکلی است. اولا اگر ما از روایات علت بفهمیم، در طلاق باین و مبارات هم باید بگیم و حتی راجع به شوهر هم باید بگیم. مثلی که یه خانومی شوهرش مریضه، از این شوهر تنفر پیدا کرده، به شوهرش میگه من مهریه‌مو میدم، مرا طلاقم بده. مرد نمیخواد، زنه میخواد و این طلاق میگیره. خب در این صورت طلاق اضراریه، یعنی میخواد صدمه بزنه به شوهرش، از این راه اومده جلو طلاقشو میگیره. باید بگیم فرقی، اگر ما اضرار رو اووردیم جلو دیگه فرقی نمیکنه بین این که طلاق باین باشد یا طلاق رجعی باشد. و اینها زیاد هم اتفاق میفته، یعنی بعض اوقات این با زنش خوب نیست، میبینه اگه بمیره یه هشیک، یا اگه بچه نداشته باشد یه چار یک از اموال این میبره، برای خاطر این که این ارث نبره این رو طلاق میده. گاهی نه، این مریضه، میبینه این خانم نمیتونه پرستاری بکنه، براش مشکله، براش سخته، این تو خش و قوماش واقع شده، خش و قوما میان میرند و برای این یه حرجی، یه مشکلی شده است، لذا خانم را طلاق میده، طلاق رجعی. خانم نمیخواد اما مرده طلاق میده، لا اضرارن بل نفعن. فقها ها گفتن نفعن باشد یا اضرارن باشد طلاق رجعی باشد یا باین باشد تفاوتی نمیکنه. اگر اضرارن باشد تا یک سال این خانم از این آقا ارث میبرد، اما عکسشو نگفتن. یعنی اگه طلاق باین باشه و میخواسته ضرر به شوهرش بزنه، حاضر بوده مهریهشو بده، با این شوهر زندگی نکنه و اضرارن طلاق باین گرفت. اگه قضیه اضرار اومد جلو باید بگیم فرقی نیست بین زن و شوهر، هر دو از یک دیگر ارث میبرن. اما فقها ها نمیدونم چه شده یه طرفی گفتم، راجع به آقا اصلا صحبت نکردند و گفتن که نه این حکم مربوط به زن نه مربوط به شوهر. از اون طرفم این اصرار را اهمیت ندادند و گفتند که تا یک سال میخواد اصرار باشد میخواد اصرار نباشد. خب طور نیست، حالا طلاق باین گاهی اضراریه دیگه.
باشه در همین صورت هم دست مرده،
اونش که فرق میکنه. بالاخره الان این طلاق داده، طلاق داده، طلاق داده، یعنی با اینه طلاق داده مرده، اما مجبور شده، درد ناعلاجیه، اما داده. یعنی همین جوری که زنه نمیخواسته گاهی با شوهر زندگی کنه، گاهی هم شوهر با زن نمیخواسته زندگی بکنه و طلاق داده. لذا این اضرار هم از اون طرف میاد هم از این طرف. بعد فقها اصلا اضرار رو زدند، به قول مرحوم محقق گفته این حکمت حکم، نه علت حکم. و این که اگر مردی زنش رو طلاق بده، این تا یک سال ارث میبرن، بلا این که عدشم تمام شده، الانم در عده نیست، اما تا یک سال ارث میبرن. میخواد طلاق اضراری باشد، میخواد نباشد. حالا یه 3-4 تا روایت بخونیم، ببینیم از این روایت ها چقدر میتونیم استفاده بکنیم. یکی مربوط به اصل مطلب، روایات باب 22 از ابواب اقسام طلاق، روایت 2 از باب 22، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل یحذره الموت فیطلق امرأته هل یجوز طلاقها؟ قال نعم. خب پس اصل طلاق هر چی میخواد باشه میتواند واقع بشه، اما بعضی از فقها در منجزات مریض، من جمله استاد بزرگوار ما آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه، میگن اصلا یکی از خصوصیات مریض این است که زنشو طلاق نمیتونه بده، اگه طلاق بده اصلا طلاق باطله. ولی مشهور در میان اصحاب این روایات باب 22 را حملش کردن بر جواز طلاق. میتوانه طلاق رجعی بده، میتوانه طلاق باین بده، میتوانه طلاق مبارات بده، و میدوندم مرض مرض موته. روایت حلوی مشک دلالت داره، میداند مرض مرض موته. ببینید، ان رجل یحذره الموت، این معناش این نیست ظاهرن که همون وقتی که در جون میکنه همون وقت بگید که هی طالق، ظاهرن معناش اینه که این میدونه میمیره. حالا که میدونه مثلا سرطان داره، میدونه همین روزها میمیره، زنشو طلاق میده، این طلاق صحیحه یا نه؟ حضرت فرمودن طلاق صحیحه. حالا ارث میبرن، حالا روایت که دلالتش خیلی خوبه، ان رجل یحذره الموت فیطلق امرأته هل یجوز طلاقها؟ این هل یجوز یعنی هل ینفذ، هل یصح، هل یصح طلاقها؟ قال نعم. خب 7-8-10 تا روایت اینجوری داریم که گفتن که طلاق در مرض موت واقع میشه، جایزه. مسئله بعدی این که حالا طلاق داد این خانم ارث میبره یا نه، اون مسئله بعده. و اما در مسئله این که طلاق واقع میشه و از منجزات مریض نیست و در منجزات مریض یه مسئله فوق العاده مشکلی است، اون وقتی که میخواستن طلبه فاضلی را امتحانش بکنند برای این که اجازه اجتهاد بش بدند، این مسئله منجزات مریض رو بهش میگفتن بنویس بیار یا در همون جلسه بنویس. مسئله مشکلی است. بعضی از بزرگان گفتن که اصلا بیع و شراء و کارهای این مطلقا ممزانی نیست، یعنی وقتی که در مرض موت باشه مثل یه دیوانه است، همینطور که دیوانه عقود و ایقاعاتش هیچی، این آقا هم در حالی که شعور حسابی داره، در حالی که حرفای خوب میزنه، در حالی که وصیت میتونه خوب بکنه، هیچی. در منجزات مریض این یه قوله. ما در منجزات مریض میگیم که همه اقوالش حتی طلاق جایزه. میتوانه برای خود زن بگیره، میتواند خونه خودش را صلح بکنه، میتواند خانش رو بفروشه، میتواند وصیت کنه تا آخر. و مرض موت و غیر مرض موت و صحت و غیر صحت نداره و دلیلی بر این که کسی که مرض موت داره مثل کسی است که دیوانه است، این رو ما در اون مسئله نتونستیم بپذیریم. حالا علی کل حال اون مسئله که الان در منجزات مریض اینه که آیا این میتونه طلاق بده یا نه، فرمودن میتونه طلاق بده. اما در مقابل این روایات باب 22، روایات باب 21 تعارض میکنه با اینا. روایات باب 21 اونم خیلیه، یکی از اون روایت ها اینه، او صحیحه حلبی بود، این صحیحه زراره، روایت یک از باب 21. ان احد امام لیس للمریض ان یطلق زوجته، که اون کسانی که در منجزات مریض میگن این هیچ کار نمیتونه بکنه، تمسک کردن به این روایات باب 21. اما ظاهرا جمع عرفی داره، جمع عرفیش همین که مرحوم محقق فرمودن یک رهو مریض ان یطلق زوجته، یعنی روایاتی که گفته جایز نیست حملش کردن بر کراهت. این تقریبا یه شهرت به سزا در مسئله منجزات مریض یا در مسئله که اینجا عنوان کردند صاحب جواهرم میپذیرند، گفتن که روایات باب 22 را میگیریم، روایات باب 21 رو حملش میکنیم بر کراهت. سهل المعونه هم هست برای اینکه حمل امری که دلالت بر وجود داره هم بر استحباب بکنیم. خب این فراوانه، فراوانه به اندازه‌ای که اصلا اگر یادتون باشه صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه میگه به اندازه‌ای امر در استحباب استعمال شده که شده مجاز مشهور. حالا این حرف رو نشد درستش بکنیم، حرف صاحب معالمو، اما در این که اوامر یعنی امر استعمال در استحباب داره زیاده، از همین جهت هم بعد میگم صحبت میکنیم راجع به مستحبات، همه گفتن تعدد مطلوب، یعنی هم روایت امر رو گرفتن هم روایت نهی رو گرفتن، گفتن تعدد مطلوب. حالا انا کل حاله روایات باب 21 با روایات باب 22 یک کدام میگه طلاق جایز نیست در حال مرض، یک کدام میگه طلاق جایز است در حال مرض. العرف و وفق جمع بین دلیلین بکنیم و بگه طلاق جایزه اما مکروهه. او این جمع تبرعیه، خیلی معونه مخواب. حالا راجع به مسئله دو، این مسئله اول بود که یک رهو للمریض ان یطلق زوجته. مسئله دوم اینه اذا طلق المریض زوجته فهو یرث منها کما انها ترث منه اذا کانت طلاق رجعیا لکونهما زوجین فی العده. اینم حرفی نداره، یعنی اگر تو منجزات مریض گفتید که این میتونه قصد انشاء بکنه، حالا اگه طلاق رجعی باشه این بینونت پیدا نشده، وقتی بینونت پیدا نشه بنابراین هم ارث میبره، هم این طلاق هیچی، هم مرد از زن ارث میبره هم زن از مرد ارث میبره. این هم ظاهرن مشهور در میان اصحابش گفتن که اشکال نداره، اما اگر طلاق رجعی نباشه و اما اذا کانت طلاق غیر رجعیه فلا یرث منها ولکنها ترث منها الى سنتین. گفتن مرد از زن ارث نمیبره اما زن از مرد ارث میبره تا یک سال، دیگه حساب اضرارم نیوردن تو کار. گفتن که تا یک سال این خانم از این آقا ارث میبره. حالا یکی از اون روایتشو بخونیم، روایات باب 22 از همین روایت باب 22 که یکی چو خوندیم، در اون باب 22 این روایت ها هست. صحیحه ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام اذا طلق الرجل المرأه فی مرضه ورثته ما دام فی مرضه و ان غزت عدتها الا ان یصح همه اگر این که خوب بشه اما اگه تو اون مرض بمیره ولو بعد عده باشد این ارث میبره. ظاهر این روایت اینست که همیشه الا این که زیل روایت میگه تا یک سال قلتو فَإِنْ تَالَ بِهِ الْمَرَضِ فَقَالْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَتِن. صاحب جواهر بهش فتفا داده و ادعای اجماع میکنند و دیگه میگندم فرق میکنه بین اینکه طلاق اضراری باشد یا نه. اما همینجا روش فکر بکنید تا فردا این که چرا اینقدر اهمیت به زنه دادن. خب بگید که هم مرد از زنه ارث بره هم زنه از مرد و این که زنه از مرد ارث میبره مرد از زن ارث نمیبره روایت نیست و کسی هم نگفته. و این چرا چه علت داره؟ یک مسئله. یه مسئله هم مسئله فردامونه که گفتن این طلاق باید اضراری باشه و اما اگه طلاق اضراری نباشد تا یک سال نه مرحوم محقق قبول نداره، میگه این علتی که در روایت حکمت علت نیست. این رو مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله.